بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایام الله دهه فجر رو به سکته عزیزان تبریک عرض میکنیم و از خداوند متعال مسئلت میکنیم که به ملت بزرگوار ایران، به ملت شریف ایران توفیق ثبات قدم و مجاهده بیشتر در راهی که سالهاست به برکت ندای امام امت قدس سره شروع کرده و با رهبری مقام معظم رهبری امام خامنه ای حفظه الله طی کرده و تا اینجا به موفقیت های خارج از محاسبات عادی رسیده، خداوند انشاءالله این ثبات قدم و توفیق بیشتر رو روزی بفرماید و به تک تک عزیزان ما توفیق همراهی و خدمت به این ملت بزرگ عنایت کند در این راه انشاءالله. جلسه قبل محضر سروران معظم که بودیم، یه چند مورد با دوستان صحبت شد. مقدار بحثی که داشتیم با رفقای بزرگوار تو این جمله اول بود: قد تبین بالبرهان فی الفلسفه الاولى ان العلیه تقتضی قیام المعلول فی وجوده و کمالات الاولیت و الثانویه بالعله. اینو جلسه قبل دوستان صحبت شد و از همین جمع روشن شد که از پایه مباحث معرفتی ما، چه معرفت ما به هستی بیرون از خودمون و چه معرفت ما به خودمون، بحث‌های حالا هستی شناسی و انسان شناسی، همه اینها به مسئله علیت برمیگرده و علیت یک راه خوب، یک دریچه خوبیه برای ورود به این مباحث. خب این رو با سروران معظم جلسه قبل صحبتش رو داشتیم و پایان جلسه هم حالا چند تا مورد از دوستان خواسته بودیم که در موردش تأمل بکنن، یه 4-5 تایی حالا تمرین از رفقا خواسته بودیم. حالا نمیدونم دوستان عزیزمون نسبت به این تمارین یا نسبت به مسائلی که مطرح شد جلسه قبل سوالی هست بفرمایید. ظاهرا سوالی نیست. وارد بحث بعدی ما بخواییم بشین، این جلسه این قسمت الان مورد سوال ماست. فرمایشی دارن رفقا؟
مجاهد قرار خیلی اوز میخوام یه سوالی داشتم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمتتون هستم. آجا
تشکر میکنم از مسئله حضرت علیه و مقرد استفاده کردیم. این جلسه هایی که خدمت بناسیم بتونیم از مسائلتون استفاده کنیم. حاجی آقا، چون حالا ما جلسات الانسان عجایب فیاض بخشم شرکت نکردیم، با اون توضیحاتی که حالا جلسه قبل شما فرمودین، انگار مثلا این کتاب الانسان به یه سری مثلا پیشفرض‌های اولیه از مثلا یا حالا از فلسفه و حالا یا علوم دیگه نیازمنده. میخواستم ببینم که مثلا همچین چیزی تو جلسات جای فیاض بخش مطرح شده یا مثلا خود علامه طباطبایی همچین چیزی مثلا تو کتاباتشون اشاره کردن که مثلا اون پیش نیاز ورود به بحث الانسان مثلا یه فلسفه در حد نهایت یا مثلا یه مطالب قبلی یا همچین چیزی نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که مرحوم علامه رحمت الله علیه در برخی از آثارشون چنین رویکردی رو دارن که حتی اگر یک بچه دبیرستانی اون رو بخونه از این اثر استفاده می کند و اگر یک مجتهد هم بخواند استفاده می کند. مثلا کتاب شیعه در اسلام چنین ویژگی داره، یعنی شما تو اونجا ممکنه کسی بخونه بگه خیلی کتاب آسونیه، روانیه، مثل خیلی از کتاب‌های شهید مطهری، حتی از اون هم آسون‌تره و میتونید شما اون رو توصیه بکنید به خیلی ها. و در این حال اگر یک شخصی مباحث زیادی دستش باشه و اون کتاب رو بخونه، میفهمه که عجب مرحوم الله رحمت الله علیه با چه ظرافتی گاهی اوقات یک مطلب خیلی پیچیده جنجالی رو قشنگ حل کرده و خیلی شفاف، روشن، اقناع کننده داره ارائه میکنه و این حرف از دل چه شبهاتی رد شده و به دست آدم میرسه. اون یعنی یک سری عقبه های داره این حرف. این رو کسی متوجه میشه که خیلی از مباحث علمی دستشه. یعنی شبیه این اصلا مثل آب زلالی که یک کسی خب میبینه میره برمیدار استفاده میکنه، یک کسی هم میبینه و یک حواسش هست که این آب از دل چه برحال ماسه ها و شن ها و چیا رد شده، چقدر کثیفی ها ازش تصفیه شده، به اونم توجه داره و متوجه میشه. اما خب این کتاب، کتاب الانسان، در سیر تدریس های حضرت استاد فیاض بخش تو تقریبا پایان کار ایشونه، یعنی ایشون مراحلی رو که در نظر دارن از عنوان بصری و حتی قبل از اون، حالا یه چیزی هم اخیراً تدوین کردن قبل از اون تدریس بشه، از اونجاها میگن شروع بشه، حالا عنوان بصری گام دوم باشه، چی باشه چی باشه، آخرش میرسن به یک مجموعه، یعنی اون مرحله آخر یه مجموعه است که توش چند تا کتاب گنجانده شده که اولش الانسانو قبل از دنیاست، بعد فت دنیاست، بعدم رساله الولای است از مرحوم علامه رحمت الله علیه، حالا بعدش هم ظاهرا یه رساله‌ای رو مد نظرشون باز هست. خب اینطوری اگر شما نگاه بکنید پس معلوم میشه که تو این سیر مطالعاتی این کتاب، کتاب یعنی رساله محل بحث ما، نمیتونه پیش فرض‌های دیگه نداشته باشه، چون برای تو آخر یک سری مطالعات قرار گرفته و عبارت اول کتابم همین بود جلسه قبل که خدا علامه از اینجا شروع کردن، قد تبین بالبرهان فی الفلسفه الاولى، یعنی فلسفه اولا رو ایشون میگه باید ببینی، اونجا یه برهانی هست، خروجیش اینه، روی این خروجی من میچینم و میام، که بحث دیروزی بود من جلسه قبل. بعد باز میبینید میفهمن و ایزن ان عالم الماده، که ظاهرا باید ان باشه، ان عالم الماده مسبوق الوجود با عالم آخر، این ادامه همون قد تبین بالبرهان فلسفه الاولاست. یعنی اینها رو اگر شخص نبینه از این رساله خودش هم همون وهله اول میفهمه که کامل من استفاده نمی کنم، به خلاف شیعه در اسلام. چون شیعه در اسلام عرض کردم یه بچه دبیرستانی یا حتی شاید باهوش باشه کمتر از اون اگه بخونه، اون احساس میکنه که میفهمم، یعنی احساس این که یه جایش نفهمیدم بهش دست نمیده. اما اینا هر کسی بخونه، حالا عربی بدونه بخونه، از همینجا میفهمه که نه، من باید یه فلسفه اولایی رو ببینم. بله جلوترا که میایم مقدار زیادی از مباحث متن رساله طوری هستن که آدم میخونه میگه خب من فهمیدم، ولی اینکه یک علوم دیگه ای رو بهش زمیمه نکنه، ولی اون هدف نهایی که مرحوم علامه میخواد به اون برسه و این رساله ها رو مقدمه اون قرار داده، اون به اون شکل خوندن سطحی و بدون مطالعات و داشته های جانبی اون غرض علامه حاصل نمیشه. نمیدونم عرایز بنده چقدر حالا نسبت به سوال شما پاسخگو بود یا اصلا فاصله داشت.
هم دوستانی که مثلا فلسفه نخوندن یه دور مثلا حتی اقل در هفته بدایی بخونن، هم ما مثلا حتما بخری یه دوری یاداوری داشته باشیم وارد این کتاب بشیم، و الا مثلا خیلی جا شاید اون پیش‌فرض اینا برامون مشخص نشه.
بله همینطور که میفرمایید. البته خب ما تو این جلسه در حدی که نیاز حل شدن بحث ما هست میخوایم رجوع کنیم به اون مباحث، یعنی همین الان هم نگاه بکنید این درسنامه جدید ما کلی این قسمت های زرد رنگ اینا نقل هایی که بنده از مثلا بدایه آوردم اینجا، یه مقدارش هم البته انداختم، این مقدارش هم آوردم تا این چیزی باشه که بحث ما رو کمک میکنه و میخواییم ازش استفاده بکنیم. ولی خب اگر کسی هیچی تو ذهن نداشته باشه از بدایه، با اینکه بیاد این مقدار زردرنگ ما رو بخواد بخونه بفهمه، نه به مشکل برخواهد خورد. ما این قسمت زردرنگ رو برای اثبات مطلبی که الان مورد نیاز ماست تو همین جلسه داریم نقل میکنیم، وگرنه خود این قسمت زردرنگ از آخرای کتاب بدایه است، از اولاش نیست. فرمایشی اگه هست من خدمتتون هستم.
من خیلی ممنون، تشکر.
تشکر. خب پس با این مقدار از بحثی که داشتیم از دوستان، یکی از عرض کنم که گردنه‌های بحثمون رو مشخص بکنیم. ببینید عزیزان، ما تو کلاس از استاد فیاض بخشم هی مواجه بودیم با یک سری از مباحثی که این مباحث نمیدونم حالا فعلا چی ازش تعبیر بکنم، من حالا فعلا میگم گردنه، حالا چیزی که بدنم نمیرسه، یا عرضم که پایه های حل شدن معارف، یعنی یک سری مباحثی که اینا اگه حل نشه ما در مباحث معارف اثباتن در مقام اثبات این معارف مشکل خواهیم خورد. شما اگر بخواید این معارف رو یه علمی ازش داشته باشید که بتونید بهش استناد بکنید، در مجامع علمی ارجاع بدید، ازش دفاع بکنید، یه چند تا بحثای پایه وجود داره. ما تو کلاس حضرت استاد ناره هی میدیدیم که تو این نزدیک صد جلسه این مباحث در اومده، ولی خب حواسمون نبود از اول که اینها رو شماره بزنیم، بگیم آقا این مسئله، این مورد چیزیه که باید روش کار کرد. که معارف یکی از این معارف، چند تا بحث هم هست، یک سری مباحثیه که از اونم احیانا مربوط میشه به بحثای اصول، یک سری بحثای مربوط میشه به ادبیات، یک سری از مباحث پایه مربوط میشه به عرفان نظری، یک سری از مباحث پایه مربوط میشه به فلسفه که مقدار زیادی مربوط به بحث فلسفه میشه. اینها را اگر از همین الان دوستان حواسشون باشه که داریم با هم میخونیم یه جایی یادداشت بکنید و اینا ذخیره بشه، ما آخرش اگر بخوام یه روزی یه چیز منتظمتری داشته باشیم، یه حالت پژوهشی احیانا از جمعمون بخواد در بیاد و ارائه بدیم، بگیم آقا جان این چند تا مبحث اول باید بره کار بشه، یعنی شخص حتما باید بحث علیت براش روشن بشه. مبحث علیت، که علیت چیه؟ خب بحث عرض کنم که قاعده امکان اشرف، این قاعده امکان اشرف بحث پایه است، این اگر روشن نشه ما تا آخر تو مباحثمون هی تق و لقی داریم. خود اینها البته تکیه دارن به مسئله اصالت الوجود، یعنی بحث اصالت الوجود که دیگه از اون که پایه مباحث حکمت متعالی هست. خب اینا باید روشن بشه، یعنی اینا بحثایی که مستقیما تو مباحث ما اثر گذارن، خیلی از استدلال های ما متوقف بر اینه. حالا میشه گفت یه جورایی اصول علم معارف میشه. یکی از مباحث بحثایی هن که مربوط میشه به مسئله استظهار، مسئله تبادر، این یه بحث خیلی مهمه که بحث تبادر باید روشن بشه. یکی از مباحث بحث عرضم که استعمال لفظ اکثر من معنا واحده، که این حالا تو جلسات از استاد برجسته نبود، ولی خب ما معتقدیم که برجسته است، یعنی نقش برجسته ای داره، یعنی خیلی جاها ازش میشه استفاده زیادی رو کرد. حالا بلا این که مغفول مونده تو اون جلسات، شاید حالا از اون که مقدمات اصولیش مورد توجه نبوده، بحث داشت تو اصوله. خب این یه بحث پایه است که وجود داره در علم اصول. یکی از مباحث بحثای اعتبار سنجی احادیثه. خب این هم یه چیزیه که تو اون جلسات کمتر، تو جلسات عنوان بصری بیشتر مورد توجه بوده. خب اینا نمونه هاییست. خب یکی از مسائل عرض کردم بحث علیته، که همینجا ما متوجه میشیم که این اگر روشن بشه، با اینکه در مباحث معارف شما وقتی میخواید بحث و ارتقا بدید از مسئله علیت رد میشید، ترقی میکنید از بحث علیت، بحث علیت رو پشت سر میگذارید، اما جهت ورود به مباحث میبینیم که نه، اصلا خیلی بحث علیت کار رو آسون میکنه. به عبارت دیگر ما اگر بخوایم از بحث بالاتر از علیت که مسئله تجلی است، مسئله ظهور حقیقت در رقیقه است و امثال این، اگر از این بخوایم شروع بکنیم، در القاء این معارف ممکنه کارمون گره بخوره، ذهن مخاطب همراهی نکنه. خب شما برای اینکه ذهن مخاطب رو به همراهی بکشانی و او یوهوی خودش رو در وسط اون مباحثی که شما میخواستید بهش بگید در نهایت ببینه، باید از مباحثی شروع بکنید که برای اون مفهوم تره، که با شما همراهی کنه. لذا از بحث علیت شروع میشه، نه از اون بحثای عرض کنم که معرفتی که عرفا مطرح میکنن که ممکنه ذهن مخاطب دیگه همراهی نکنه همون اولش. خب از لوازم علیت اینه که ان ذالک کله، یعنی قیام معلول در وجود و کمالاتش به علت، من تنزلات العله دون النواقص و الجهات العدمیه. خب چی چیزی در فلسفه اولا این مطلب رو اثبات میکنه؟ حالا مراد معناش روشنه دیگه. آقا ما وقتی میگوییم علت به معلول وجود داد، خب چه اتفاقی میفته؟ آیا یه چیزی از علت کنده میشه و به معلول میرسه؟ خب این نیست. آیا در معلول یه چیزی از علت با عدم مخلوط میشه، میشه معلول؟ خب اینطوری نیست. خب چه چیزی وجود داره؟ اون چیزی که وجود داره اینه که میگوییم علت بدون اینکه بخواد نقص پیدا بکنه، محدود بشه و عدم به او آمیخته بشه، در دل خودش معلول را پدید می آورد. این بحث تو کجای فلسفه است؟ عرض کنیم که حالا ما این رو نیاوردیم، این از جای خالی، یعنی بنده باید این رو از بدایه اضافه میکردم به دستنامه، انشاءالله قبل از اینکه واسه رفقا ارسال کنیم این رو تکمیلش بکنم تو این الجهات العدمی، همین جا، یعنی این قسمت میبینید اینجا باید اضافه کنیم. خب شما در فلسفه وقتی اصالت وجود رو اثبات کردید، به این نتیجه میرسید که ماورای وجود چیزی نیست. خب اگر ما ورای وجود چیزی نیست، امکان ندارد وجود معلول مرکب باشد از آنچه که از علت به او افاضه شده، کمان وجود باشه. جلسه قبل صحبت کردیم، درسنامه قبلیمون با رفقا صحبت شد، اون چیزی که ثم ان المجعول للعل والاثر الذي تذاه، اینو جلسه قبل صحبت کردیم، دوستانی که بودن یا بعد فایل صوتی رو گوش دادن به یاد دارن. خب پس این نیست که شما از علت اون مجعولش رو که وجود گرفتید بعد اون رو با یک عدمی قاطی کردید شده معلول، چون اون عدمه نیست که بخواید وجود رو با اون قاطی بکنید بشه معلول. اگر قرار بود اون عدمه باشه و شما او رو با وجودی که از علت گرفتید ترکیب بکنید چند تا مشکل داره. یک، خود تصور مفهوم عدم قاضی به این است، اینو ما باید عرض کردم تو این درسنامه جدید بیاریم، قاضی به این است که نمیتواند ما به الازاد داشته باشه. و به عبارت دیگر ما هر چی که از عدم تصور میکنیم، عدم بالحمل شایع، اینها به شکل ناچاری وجودهایی هستند که ذهن ما ناچار است، از روی ناچاری لابدمن هست برای ذهن ما که وقتی میخواد بره سراغ عدم بالحمل شایع یه چیزی رو بیاره بهش بگه عدم، اما اون چیز واقعا عدم نیست، قطعا وجوده. اما خب اگر غیر از این باشه اصلا نمیتونه به هر حال در مورد عدم حرف بزنه. اگر قرار بود عدم مابل ازا داشته باشه، داشتن مابل ازا همان و با توجه به مسئله اصالت وجود، این موجود بودنش همان، وقتی موجود شد دیگه عدم نیست، تناقض وجود داره. خب پس شما چیزی به اسم عدم ندارید که بخواید قاطع بکنید. شما بیایید در مثال نور، اون بحث اصالت وجود رو نوعاً با نور روشن میکنن. خب نور حالا معروفه که بهترین مثال، یکی از بهترین مثال هایی که برای بحث این اصالت وجود مطرح میشه. آیا وجود پایین تر، نوری که مثلا نزدیک های آفتابه، اون نور شدیدی که نزدیک های خورشید، خب خیلی شدیده، اون نور وقتی میاد میرسه به کره زمین با مقداری از عدم آمیخته میشه، وقتی میرسه به سیارات دورتر مثلا وقتی میرسه به مریخ با عدم بیشتری آمیخته میشه، با تاریکی بیشتری آمیخته میشه، و وقتی مثلا دیگه میرسه به اورانوس، اون سیارات دیگه از آخر آخرا تا برسه به نپتون و اینا، آیا اونجا باز هی داره با تاریکی بیشتری آمیخته میشه یا نه نور تو خودش داره ضعیف میشه وقتی به اونجا میرسه، نور با تاریکی آمیخته نمیشه چون مابل ازایی نداره. حتی یعنی شما سایه هم نگاه بکنید، در سایه هم همینه، سایه اون نقطه‌ای که سایه است نسبت به اون نقطه بغلیش که آفتاب افتاده روشنایی کمتری دارد، نه اینکه روشنایی آمیخته با تاریکیه. این لازمه قلب اصالت الوجود با واسطایی که داشت که حالا انشالله به متن درس نامم اون قسمتش اضافه میکنیم. خب. پس مطلب دومی که ما نیاز داریم الان به بحث ما که خیلی واسه ما مهمه اینه که رابطه علت و معلول الان از یه جهت دومی هم روشن شد. یه جهت، جهت تقومه که جلسه قبل صحبت شده کردیم، یه جهت جهت تنزله. معلول مرتبه نازله وجود علته و جز آنچه که از علت دریافت کرده، به تعبیری که جلسه قبل خوندیم مجعول، جز آنچه که مجعولش از علت، هیچ چیز دیگری حتی عدم نداره. معلول حتی عدم هم از خودش نداره، نکته ایست، هر چی که دارد چیزی که از وجود داره. پس نکته دوم که برداشت میشه مسئله تنزله. خب. اینم روشن میشه. مطلب بعدی که باز از فلسفه باید بگیریم و تو بحثمون استفاده بکنیم اونم اینه که و ایزن ان عالم الماده، اینا باید انه باشن، اینا عطف میشن به فاعل تبینه. فاعل تبینه خب دیگه طبق نظر مشهور نهاد اینا باید مفرد باشه دیگه، جمله نمیتونه باشه، لذا ان نمیخونیم. و ایزن ان عالم الماده مسبوق الوجود با عالم آخر غیر متعلق بالماده فيه احکام الماده. خب مسئله بعدی که مرحوم علامه اشاره میکنن بحث عوالم وجوده و مسئله عالم برزخ و پشت سرش عالم ماده و به تعبیر دیگر عالم عقل، عالم روح عالم مثال و برزخ یکی هن، یعنی عالمی که در اونجا ماده نیست ولی احکام ماده هست و عالم عقل و عالم روح هم یکی هن، نه با توجه به اصطلاحات خودش دیگه، که باز در اونجا نه ماده وجود داره و نه احکام ماده، هیچ کدوم وجود نداره. رفقا عنایت دارن، این الفاظ الفاظی هن که خیلی اصطلاحات زیادی دارن، لفظ عقل یا لفظ روح اصطلاحاتش خیلی زیاده، برزخ هم گاهی اوقات اصطلاحاتی رو واسه شینا ممکنه ببینید. مثالم حالا تو صرف سادم مثال بهش میگفتیم، معتل الفار میگفتیم مثال. خلاصه که این اصطلاحات پرکاربردی هن. اصطلاح فلسفی اینجا مد نظر مرحوم علامه است، مرحوم علامه رحمت الله علی مثلا به عالم مثال دیگه اینجا روح نمیگه، چون فلاسفه روح نمیگن، ولی خب شما ممکنه در تعابیر عرفا ببینید که بگن نه، عالم مثال روح عالم ماده است، عالم عقل روح عالم ماده است. یعنی به شکل طولی این الفاظ و اصطلاحات رو ممکنه به کار ببرند. خب الان ما بخوای این مطلب رو اشاره بکنیم، من فقط یه مقداری از متن بدایه رو که مطلب ما رو اثبات میکنه میخونم، این مقدارتون کم هم نیست، حالا طولانی هم هست، دارید میبینید شاید حده بله نزدیک 900 شاید باشه. این رو میخونیم به خاطر این نیست که خود این مطلب الان بخواد اینجا اثبات بشه، این اگه میخواستیم اثبات بکنیم که فقط عرض میکردیم خودشون مطالعه بفرماین، الجو میدادیم، نه، یک جهاتی به ذهن ما میده این مطلب، یعنی ضمنه اثبات این مطلب از متن بدایه ذهنمون منتقد به یک جهاتی میشه، بحثای پایه‌ای میشه در نوع تفکرش که اونها برای ما مهمه. لذا ما این قسمت رو با اجازه دوستان از بدایه میخونیم که بنده گلچین کردم، این رو خدمت عزیزان بخونیم و انشاءالله بتونیم اون نوع نگاه رو به هستی و ارتباط عوالم هستی، اون مقداری که الان تو این مرحله مورد نیاز ما هست، این رو بگیریم. حالا بعدا بحثای بیشتری هم خواهیم داشت. اینی که داریم مختصر دوستان ارائه میدیم آخرای بدایه است. حالا از نرم افزار صفحه 173 من رو برداشتم. لما کان الواجب تعالی واحدن بسیتن من جمیع الجهات امتنع ان یستر من حال کثیر. خب خداوند متعال به خاطر اینکه واحده و وحدتش هم طوریه که از هیچ جهتی ترکیب درش وجود نداره، چون هر گونه ترکیبی مستلزم افتقار به اجزاءه و افتقارم با وجوب ناسازگاره، تصور وجوب اقتضاء بساطت داره. خب اینو باید ما روش کار کنیم، یعنی ذهن ما باید بتونه اینو باش اونس بگیره، توانمند بشه تو این جهات تصور، این باید اصلا رفقا جا بیفته. اینا نکاتی هست که عرض کردم، ما اینا رو بیشتر میخواییم حالا باش آشنا باشیم، یعنی غرض توجه به این جهاته. شما اگر وجوب رو تصور کردید یعنی هیچ احتیاجی نباید توش باشه دیگه، احتیاج باشه بشه امکان، خب پس نمیتونه ترکیب توش باشه. ترکیب لازمش افتقار به اجزاء مرکبه، همین هم افتقاریه. خب اگر واجب تعالی بسیط شد، لازمه بساطت اینه که نمیشود از او کثیر صادر بشه. این از بحثای خیلی عرضم که شریف ناب و سختیه. چرا؟ این عزیزان دقت بکنید، چه چیزی موجب صدور معلول از علت میشه؟ این از اون بحثایی که حتی کسانی که ممکنه دوره کامل فلسفه هم از اول تا آخر بخونند واسه شون تو ذهن اینو برجسته نکنه. متون درسی یا کلاس ها ممکنه این نکته رو واسه ذهن برجسته نکنه، شخص فلسفه هم تموم کنه اما ذهنش درگیر نشده با این مسئله. چه چیزی موجود این رابطه ای که وجود داره که گفتید از جانب معلول تقومه، و این تقوم هم همراه تنزله، خب از جانب علت سبق بر افاضه چه چیزی منشأ این افاضه است؟ اینو گره میدم. جواب اینه که اون عبارت است از توجه. توجه علت است، علت توجهی میکنه و علم به معلول پیدا میکنه و بعد به معلول افاضه میکنه وجود رو. این نیست که علت یه افاضه بکنه بعد معلول موجود بشه و بعد که معلول موجود شد علت یه هایی ببینه یه معلولی هم کنار من ایستاده، اینم خودم خبر کردم. تو کی اومدی؟ من تو رو کی خبر کردم خبر ندارم. اینطوری نیست. معلول قبل از آن که موجود باشد معلوم است. چرا؟ خب علم ذاتی و علم فعلی خداوند متعال و عصای اعظم کلامی که عزیزان باش آشنا هستند اینجا به کار میاد. علم ذاتی و علم عرض کنم که چیز فعلی خداوند متعال نسبت به معلول ها و عوالم خودش، عوالمی که آفریده، دو تا علم داره. یه علم به اونها قبل از وجودشون داره و یک علم به اونها بعد از وجودشون داره. اگر قرار بود قبل از وجودشون خداوند متعال نسبت به اونها جاهل باشه، لازمش نقصان کمال ذات. همینجوری یه مشکلی پیش میاد و اونم اینه که آقا این علم متعلق میخواد، علمی که مفهوم ذات الاضافه است. اگر معلوم موجود نیست پس چطور عالم به او علم پیدا کرد؟ خب ما اینجا به یک عرصانم که دوری که انده هم برسیم، هر طرفشو بگیری یه مشکلی وجود. اگر بگویی که معلول قبل از اینکه موجود باشه معلوم نبوده، خب نقصان کمالات علت پیش میاد. معلومش که علت جاهل بوده، به این با ادله علم الهی ناسازگار. خب اگر بگویید که این طرفش، گفتید که خداوند متعال میدانه، خب فرض شما اینه که معلول موجود نشده. وقتی موجود نشده چی رو میدونست؟ پاسخ دوستان سوال روشن شد اون گره کجاست؟ خب عرض کنم که خب خداشون پاسخ اینجاست که خود این اثبات می کند، خود این مطلب مثبت اینه که معلول دو مرحله از وجود داره. یعنی معلول یک وجودی دارد که اون وجود قبل از وجودشه، یک وجود دارد بعد از افاضه. به حسب تحلیل قبل از افاضه معلوم است برای علت تا مصحح افاضه باشه و یک وجود دارد بعد از افاضه که همونیه که به هر حال به وجود داره میده و نتیجه جعل. خب ممکنه دوستان بگن آقا شما همین حرف نسبت به اون وجود قبلی هم باز بیارید. جواب اینه که نه، اون وجود قبلی در ذات علته. وجود معلول به ما هو معلوم قبل از افاضه، یکی گفتم همه یه چیز ببینید دیگه، وجود سابق بر افاضه معلول که متعلق علمه، این وجود تقررش در ذات علته. اون وجود که بعد از افاضه و جعل است، اون تقررش در خارج از ذات علته. و از اینجا اثبات می شود که همه معالیل یک وجودشون در ذات است، یعنی قبل از اینکه در خارج به خاطر افاضه موجود بشوند، در ذات به خاطر علم وجود دارند و از علم آمدند و رسیدند به خارج. خب اون بس جهت مهم بحث ما، جهت اصلی بحث ما که خیلی جای توجه داره، این از اون مسائلیه که عرفا بهش بیشتر توجه کردن و باعث فلسفی هست ولی خیلی برجسته نشده، اونم اینه که آقا باید جناب علت به معلول توجه بکنه. خب در مرتبه اول قبل از اینکه خداوند متعال هستی رو بخواد بیافریند، به چی میخواد توجه بکنه؟ در مرتبه بساطت، در مرتبه بساطت ذات بخواد توجه بکنه، تنها چیزی که میتواند توجه بکند خودش، چون فرضه که هیچی نیست دیگه. در مرتبه ذات قبل از اینکه افاضه بکنه یه حقیقت بسیطه، اون حقیقت بسیط اولین چیزی که میخواد پیش بیاد زائد بر خودش، توجه خودش به خودش که من هستم، بغیر از این چیزی نیست که بتونه بهش توجه بکنه. خب این من هستم، خب لازمش یک پشت سرش میخواد یه چیزی رو افاضه بکنه دیگه. این توجهی که داره میکنه من هستم، این علمی که حاصل میشود به این که من هستم، این اقتضاء صدور عالم رو با این همه کثرت ها نداره. چرا اقتضاء صدور عالم رو با این همه کثرت نداره؟ به خاطر اینکه در اون توجه کثرات رو نمیتونه ببینه، چون نیستن دیگه، همه چی در خودش جز بساطت چیزی نمیبینه. تنها چیزی که زائد بر بساطت اومد توجه خودش به ذات بسیط خودش بود. یعنی الان یه ذات بسیطشه، یکی هم توجه خودش به ذات بسیطشه. خب چیز کثیری نیست. و ما گفتیم خلق چون متوقف بر توجهه، افاضه چون متوقف بر علمه، پس اگر علم به کثیر نباشد افاضه کثیر هم نمیتونه بیاد. و در نتیجه ما این نتیجه رو میتونیم بگیریم که در صادر اول از خداوند متعال ما موجود کثیر نداریم. تنها چیزی که داریم موجود بسیطی است که فارقی که با خداوند متعال دارد در حد اقل ترکیبه، یعنی ذات، اون توجه ذات به خودش، ذات بسیط، توجه ذات بسیط به خودش که من هستم. یعنی که انه یک آینه ایه، یه آینه ای که تو این آینه جز خود اون ذات بسیط چیزی نیست. حتی لفظ آینه هم یه دوگانگی داره ها، اینا که ناچاری دارن بگن بریم، یعنی اونم نیست، همون توجهش به خودش که این من، این من ذات که هستم، این توجه. خب غالبا عرض کنم که وقتی میخواهند بگویند صادر اول حد اقل ترکیب رو داره و واحده و عرض کنم که نمیشود کثیر از صادر از ذات در صدور اول صادر بشه، یه کلمه بیشتر نمیگن، یه همه چون هم شنیدی تو کلاس های فلسفه، میگن این لازمه مسانخت علت و معلول. فطرت انسان حکم میکند که باید بین علت و معلول مسانخت باشه، و چون علت واحده معلول هم باید واحد باشه. لذا پشتوانه این که الواحد لا یستر منها الا الواحد، بیشتر از این چیزی نمیگن دیگه. بقیش حواله میدم به فطرت طرف، میاجن که فطرتت که داره میگه شما انتظار داری دستت رو آتش بگیری گرم بشه، چرا؟ چون باید بین علت و معلول سنخیت باشه. همینو میگن دیگه، میگم که آب شما فطرتاً انتظار نداری دست رو آتش بگیری سرد بشه، چون میدانی که از علت آتش معلول سرما بر نمیخیزد، بین علت معلول رابطه وجود داره. شما انتظارت اینه که غذا میخوری سیر بشی، انتظار نداری غذا بخوری سیراب بشی یا گرسنه تر بشی، اینو انتظار نداری. خب چرا؟ چون بین علت و معلول بالفطره میفهمی که مصانخت هست. حالا که اینو فهمیدی، پس اینم حتما باید بدونی که اگر علت واحده معلولم واحده، چون بینش مصانخت وجود داره. چیزی بیشتر از این دست طلبه نمیدن که نتیجه گیرن صادر اول الواحد لا یستران الا الواحد. خب این نیاز به بحث داره که چرا این اتفاق میفته. بله من فطرتم میدونم لباس بپوشم گرمم میشه، اصلا که بخاری روشن کنم گرمم میشه، کولر روشن کنم سردم میشه، اینو فطرتم میدونم. اما خب شما بحثتون در افاضه وجوده، از کجا میگی در افاضه وجود از جهت وحدت به این علت معلول باید مصانخت باشه؟ خب این کثرت ها از کجا میان؟ این ریشش باز نمیشه تو بحث فلسفی. ریشش طبق اونی که ما فهمیدیم و البته برداشتم از مباحث اهل معرفت بود، اونا به این نکته توجه داشتن، بیشتر این مسئله رو، مسئله صدور رو بهتر باز کردند. از اون که همین اینه که آقا جان این افاضه، این ایجاد، این جد، این خلق، حالا هر لحظه میخواید به کار ببرید، این مسبوق است به توجه علت به معلول، و این توجه علت به معلول با توجه به اینکه معلول وجود نداره ممتنعه، پس برمیگرده به توجه به معلول در مرتبه خود علت، و در مرتبه خود علت با توجه به وحدتی که وجود داره و تنها کثرتی که پیش آمده خود همین توجه است. یعنی شما ذات رو دارید، توجه ذات به خودش رو دارید، در توجه ذات به خودش تحقق معلول در مرتبه ذات رو دارید، تا بعد بتوانید معلول رو افاضه بکنید در خارج از خودتون. این سیر بحثشه. دوباره نیاز هست تکرار کنم این جهات رو، این سیر رو، یا حل دوباره عرض کنم؟ چشم، عرض کنم که اینطوریه که ذات خودش در نهایت بساطت، خب میخواد الان اگر قرار داریم میبینیم که معلول هست. خب معلول نمیتواند بدون علم به معلول باشه، پس باید معلول بهش علم تحقق پیدا بکنه، ولی معلول نیست که بهش علم تحقق پیدا کنه، پس میفهمیم که معلول در مرتبه ذات وجود داره. یعنی یک وجود علمی دارد، یک وجود عینی دارد. وجود علمی معلول قبل از وجود معلول، قبل از افاضه است. وجود عینی معلول بعد از افاضه است. خب چطور شده الان موجود شده؟ آقا ذات بسیط به خودش توجه کرده، در توجه ذات بسیط به خودش، بسیط بوده دیگه، جو نمیتونسته که کثرات ببینه، چون کثرات فرضه که نیست، فقط اون خود بسیطش رو دیده. همین دیدن ذات خودش را، علم ذات خودش را، این اولین اون کثرتی که میخواد محقق بشه، این همان وجود علمی معلوله. وجود علمی معلول عبارت است از توجه علت به خودش، یا این ورشو بگید توجه علت به خودش، این همان وجود علمی معلول در علت هست که پشت سرش بهش بتونه افاضه بکنه. خب و از اینجا معلوم میشه که اون معلول اول، او خیلی چیز بسیطیه، او خیلی چیز بسیطیه. آسان حالا باز ادامه متن علامه رو بخونی تا حالا یاشتش برسی. سواء کان الصادر مجردا کالعقول العرضیه او مادیان کل انواع المادیه. خب فرمود ما که گفتیم امتنعی است داره منها به کثیر، فرض نمی کنید که شما اون کثیر رو بخواهد فعلا مجرد تصور بکنید یا مادی تصور بکنید، این در مرتبه اول نمیتونه باشه. خب او مادیان کل انواع المادیه، یعنی خب شما در نظر داشته باشید که این عالم ماده با اون توضیحاتی که فلاسفه مشا و اینا دارن میگن، خب اینا نمیتونه از خدا صادر بشه مستقیما، مسلما اینا از خداوند متعال نمیتوانن صادر بشن اون در مرتبه اول. یا اون چیزی که اشراقیون میگوین سوان کان صادر، اون عقول عرضیه، اون عقول عرضیه که اشراقیون میگن، اونم حالا بخواید بگید فرق نمی کنه، شما دارید مجرد تصور میکنید، باشه، اون هم باز مسلمن با واسطه هاست، فعلا اینجاشو کار نداریم. این سوان کانه یعنی میگه کار ندارم فعلا با این که شما انتخاب بکنید نظر اشراقیون و مشرقیون، با اینش کار ندارم، اینو دارم میگویم اون صادر اول به هر حال بسید واحده، حداقل ترکیب رو داره. حالا شما قائل بشید که اون پایینا چه اتفاقی افتاده، اون اینجا فعلا مهم نیست. چرا؟ لأن الواحد لا یستر عنه الا الواحد، این چیزی که براش تو فلسفه استدلالی که ما دیدیم همیشه آوردن، همین که گفتن نتیجه مسانخت علت و معلوله. آقا مسانخت علت و معلوله با چی اثبات میکنی؟ یه امر فطریه. خب این غالبا قانع کننده نیست، یعنی حدس دارم کمتر کسی با این قانع میشه، چون اون چیز امر فطری که ما داریم میبینیم مسانخت بین علت و معلول، اون در نوع معلوله. اصلا که این جهات ظریف بحث که وحدت معلول باشه، این نوعا ذهن به این راحتی، به عنوان فطرت ها به این راحتی به اون منتقل نمیشه، مگر این کسی خیلی دیگه فطرتش فطرت زلالی باشه، ذهنش ذهن بسیار تیزی باشه که بتونه مجاب بشه. باز کردن این حرف، حالا توضیحش طبق اون چیزی که بنده بلد بودم همین مسئله بود که حد شد. فاول صادر منه تعالی عقل واحد یحاکی به وجود هل واحد الذلی، یحاکی به وجود هل واحد الذلی، بخشید واحد صفت وجوده، یحاکی به وجود هل واحد الذلی وجود الواجب تعالی فی وحدته. خب عرض کردیم دیگه اون صادر اول در مرتبه این یعنی بعد الافاضه چیزی ندارد غیر از آن چیزی که داشت در مرتبه علم، چون فرض کردیم تو بحث قبلی گفتیم خارج از وجودی که از علت میگیره چیزی نداره، حرف بالایی دیگه، حرفی که بارا گفتیم، گفتیم نواقص و جهات عدمیه که نیست که بشه زمین بشه، با عدم ترکیب نمیشه، نور با ظلمت ترکیب نمیشه که بشه نور پایین تر، نور تنزل میکنه، چیزی غیر از خودش که وجود نداره. خب اینم ها کذا. خب پس وجود عینی معلول چیزی زائد بر وجود علمیش نداره، تفاوتش اینه که وجود علمیش در سقع ذاته، وجود عینیش خارج از ذاته. وجود علمی یعنی وجود قبل الافاضش، وجود عینی یعنی وجود بعد الافاضش، فقط موطنش عوض شده، کجا بودنش عوض شده، اما چیزی غیر از این عوض نشده. و عرض کردیم وقتی اثبات شد که وجود علمی معالیل عبارتن از علم علت به خودش، پس روشن می شود که آنچه که در خارج، خب علمم جهت حکایت داره دیگه، آن چیزی که در خارج بعد الافاضه وجود می شود، چیزی جز آیه و حاکی از علت نمی تونه باشه. همه هستی معلول، معلول بعد الافاضه، همه هستیش حکایت از علته. این شد یه برهان. عنایت دارن عزیزان؟ حالا اینو به تعابیر دیگه هم گفتن، مرحوم علامه از استادم از علامه زیاد نقل میکنن، اینو با یک بیان دیگری مطرح میکنن که حالا برهانی کردنش سخته. میگن آیه ما یوشیرو الی غیره ما جنسه که حالا شده به موقعش باز عرض میکنم، بعد میگن جنس هم ساقطه، فقط فصل رو نگاه میکنیم. خب اون بیانی که حالا برهانی بودنش جای تأمل داره، بیانی که الان با محضر عزیزان ارائه کردیم به فضل الهی این دیگه کاملا برهانیه. خب پس وقتی ماهیت علم شده حکایت یک، و وقتی علم علت به خودش شد وجود علمی معلول دو، و وقتی وجود عینی معلول با وجود علمی معلول یعنی قبل افاضه و بعد افاضه چیزی جز تنزل فرقی نداشت، اضافه نشد چیزی، قاطی نشد بهش، سه، این سه مقدمه رو کنار هم بچینید، ثبتا. چی ثبتا؟ ثبتا که وجود عینی معالی جز حکایت از علت هیچ چیز دیگری نیست، حکایت علت برای خودشه. فاول صادر منه تعالی عقل واحد یحاکی به وجوده الواحد الذلیه، واحد ذلیه سایت، چون نتیجه توسایت از اینجا که نتیجه توجه علت به خودشه، این یحاکی وجود الواجب تعالی فی وحدته، با اون واجب رو در کمال به سعادت حکایت میکنه. خب تا اینجا بله، از اینجا مرحوم علامه میخوان وارد بحث بشن که یواش یواش میخوان یه تصوری بکنن ما به این نیاز داریم، یعنی ما این نظام فکری مورد نیاز ماست که بتونیم یواش یواش این تکثرات رو بچینیم از بالا بیاییم پایین. خب الان ما نگاه میکنیم به صادر اول. صادر اول وقتی میخواد به خودش توجه بکنه مثل ذات بسیط نیست. گفتیم ذات بسیط وقتی خواست به خودش توجه بکنه تنها چیزی که داشت چی بود؟ تنها چیزی که داشت بود خودش بود دیگه، چیز دیگه غیر خودش نبود که بخواد بهش توجه بکنه، چون توجه علم متوجه الهی میخواد، خب جز خودش چیز نیست که بخواد بهش توجه بکنه، لذا فقط میتونه به خودش توجه بکنه. اما صادر اول به دو تا چیز میتونه توجه بکنه، یک میتونه توجه کنه به علت، و یکی هم میتونه چون هست دیگه، و میتونه توجه کنه به خودش چون اونم هست، میتونه به علت توجه بکنه و میتونه به خودش توجه بکنه. اینجا کثرت پررنگ میشه، یک کثرتی میاد، و هر کدوم از این توجه ها، هر کدوم از این توجهی که میکنه میشود یک وجود عرضم که علمی برای معلولی. پس الان دو تا معلول وجود علمی دارند در عرضم که ذات در صادر اول، ذات صادر اول، در ذات صادر اول دو تا معلول علمی وجود داره. یه معلول علمی عبارت است از توجهش به بالا، یه معلول علمی عبارت است از توجهش به خودش، و هر کدام از اینها یه ظهوری دارن، یه ظهور توجه که داره میکنه، توجه میکنه که من منم، خودی رو در خودش میبینه، و توجه میکنه به این که من معلول علتم، این هم توجه میکنه. اما صادر، اما ذات حق تعالی حق اول وقتی میخواست به خودش توجه میکنه فقط به چی توجه میتونست بکنه؟ به این که من منم، همین، چه دیگه نبود. ولم حالا این عرصان که فرمایش مرم علامه فعلا این نیست، حالا ایشون نتیجه این چیزی که اینجا میخوام بگن با عرض ما دوتا. خب شما بیاید هی این تکثر بدید، اینا رو هی تکثر بدید، میبینید که معلول های صادر اول اونا وقتی میخواهند توجه بکنن به آنچه که هست، وقتی میخواهند توجه بکنن به چیزهای بیشتری میتونن توجه بکنن، و به چیزهای بیشتری که دارن توجه میکنن نتیجهش این میشه که معلولهاشون بیشتر میشه، و ها کذا و ها کذا و ها کذا دیگه نباید بچینیم به این پایین که دیگه وقت جلسه تمام شد. انشاءالله حالا در موردش یه تأملی بشه تا بتونیم حالا از ادامه فرمایش برم علامه این قسمتی که حالا میبینید بحثمون رو ادامه بدیم. از عزیزان تذکر دادن که مسئله نور جای بعد مسئله نور بهش مناقشه شدن. حالا غالبا سه تا مثال میزنم، مسئله نور، مسئله حرکت و مسئله عدد. بعد تذکر دوستان بجاست و تشکر میکنم. مثل وجود ذهنی ما بعد تقریبا همون میشه رفقا سوال پرسیدن. بعد معلول علمی بودن علت در صادر اول، خب صادر اول وقتی میخواد توجه بکنه به چیزایی که هست میخواد توجه بکنه دیگه، چیا هست، چه چیزایی وجود داره که بهش توجه بکنه. الان در عالم هستی چیا هست؟ خب یکی به علتی که او رو آفریده میتونه توجه بکنه چون هست دیگه، و یکی هم به خودش میتونه توجه بکنه چون هست. بله ظاهرا سوال دیگری هم نیست، وقتم تمام شد. عذرخواهی میکنیم از عزیزان، وقت بزرگواران رو میگیریم و التماس و دعا داریم از سروران معظم در بقیه ماه رجب. التماس و دعا داریم. خداحافظ.